از اینکه با راه‌های گوناگون اصل وجود نحوه وساطت عقل فعال، نحوه وساطت وجودی خواهد بود و نه وساطت قراردادی و مانند آن. نحوه استفاده‌ای که نفوس از عقل فعال دارن، اون با حرکت جوهری تأمین می شود. نفس در اثر حرکت جوهری قرب وجودی پیدا می کند، زیرا چون وجود اصل است و حقیقتی ذات مراتب، پس این وجود یک واحد واقعی است که دارای درجات گوناگون است و این واحد واقعی که دارای درجات گوناگون است، بعضی شدیدن و بعضی اشد، این طور نیست که اگر موجودی شدید بود همواره در همون مرحله است و دیگر اشد از خود نخواهد شد، و اگر موجودی ضعیف بود همواره در موطن ضعف میماند و شدیدتر از خود نخواهد شد، بلکه وجود یک واحد واقعی ذات مراتب است، یعنی هم اصل است و هم مشکک، و راه برای عبور از موطنی به موطن دیگر باز است. یعنی نه تنها شدت و ضعف در وجود حق است، بلکه اشتداد هم در وجود حق است. یعنی ضعیف میتواند شدید بشود، شدید میتواند اشد بشود، یعنی تشکیک حق است و حرکت جوهری هم حق. اگر حرکت جوهری حق است، نفس که یک موجود واقعی و سیال است در موطنهای وجود حرکت می کند. اینها هم به هم مرتبط و متصلند، از موطنی به موطن دیگر ترقی می کند، و چون ترقی و حرکت بدون محرک و معلم ممکن نیست، یعنی قبول بدون فاعلیت فاعل میسر نیست، این فیض وقتی به نفس میرسد و نفس این فیض را دریافت میکند، اگر این فیض رسوندن را به فیض رسیدن را به نفس نسبت بدهیم، میگوییم نفس ترقی کرد و عالم شد، و اگر این فیض را به اون مبدأ عالی نسبت بدهیم، میگوییم اون مبدأ عالی این فیض را رسوند. اگر به فاعل نسبت داده شود گفته می شود رسند، و اگر به قابل نسبت داده بشود گفته می شود رسید، که فرق رسیدن و رسوندن همون فرقی است که بین ایجاد و وجود است، بین تعلیم و تعلم است و بین هدایت و اهتداست و مانند آن. این معنا را از باب تشبیه معقول به محسوس با یک مثلی تبیین می کنند. هم در جلد هفتم این مثل رو داشتن و هم ظاهراً در جلد سوم. می فرمان به این که از باب تشبیه معقول به محسوس، نقش عقل فعال آن است که موجود بالقوه را بالفعل کند، معقول بالقوه را بالفعل کند، عاقل بالقوه را عاقل بالفعل کند، عقل بالقوه را عقل بالفعل بکند. مثل این که شمس ظاهری، این آفتاب ظاهری که میتابد، مبصر بالقوه را مبصر بالفعل میکند، رؤیت بالقوه را رؤیت بالفعل میکند. قبل از اینکه آفتاب بتابد همه موجودات در موطن خود هستند، یعنی درخت در خارج موجود است، چشم زید هم در خارج موجود است، هوا و فاصله هم موجود است، تقابل هم موجود است و قرب هم موجود است و مانند آن. یعنی زیدی که دارای چشم است با درختی که در خارج موجود است مقابل همان و نزدیک همان و در جایی وجود دارند که هوا هم وجود دارد و مانند آن. پس همه اموری که در رؤیت شرط است قبل از تابش آفتاب موجودند. آفتاب که تابید چیزی را موجود نمی کند، یعنی نه مرعی را موجود می کند و نه چشم را موجود می کند، نه غرب را، نه تقابل را، نه هوا را و مانند آن، بلکه همه اینها که ابزار رؤیتن بالقوه، اینها را ابزار رؤیت بالفعل میکنن و اینها را ابزار بالفعل رؤیت میکنن. اونگاه باصره رائی بالفعل میشود و اون درخت مرعی بالفعل میشود و مانند آن. کاری که آفتاب میکند آن است که بالقوه ها را بالفعل میکند، وگرنه قبل از تابش آفتاب این اشیا و اجرام در خارج موجوده. مسئله عقل فعال که بر نفوس میتابد و اونها را نسبت به اسرار عالم آگاه میکند، این طور نیست که بدون عقل فعال نفس موجود نباشد یا قدرت تفکر موجود نباشد یا اشیا در عالم موجود نباشند یا رابطه وجودی برقرار نباشد و مانند آن، بلکه همه اینها بالفعل موجودند، منتها بالقوه معلومند نه بالفعل. وقتی عقل فعال نور علمیش را تابوند بر نفس، نفس می شود عاقل بالفعل و اون اشیا می شود معقول بالفعل و کار نفس می شود تعقل بالفعل و ماننده. این را یه توضیحی درباره کیفیت فعالیت عقل نیست درباره نفوس ذکر می کنن از باب تشبیه معقول به محسوس. منتها سرش به همون امر برمیگردد که گرچه آفتاب چیزی را ایجاد نمی کند ولی بالاخره نور از آن آفتاب است. دیگران قبل از تابش آفتاب تا بالفعل تاریک بودند و بالقوه روشن، بعد از تابش آفتاب بالفعل روشن شدند. این روشنی یک وجود خاص است. در نشأه طبیعت یک وجود مادی است که با مواد در ارتباط است، حالا یا عرض است یا جوهر، بالاخره یه وجود مادی است که به وسیله شمس پیدا شده است. گرچه درخت موجود بود و چشم زیدم موجود بود و تقابل و غرب و امثال زالکم موجود بود، ولی نور وجود نداشت. چون نور وجود نداشت این اشیا روشن بالقوه بودند، بعد از تابش شمس روشن بالفعل شدند و این نور یه وجود خارجی است. در مسئله تعلیم نفوس به وسیله عقل فعالم این چنین است: نفس قبلا موجود بود ولی بالقوه عالم بود نه بالفعل. علم یه حقیقت وجودی است. این حقیقت وجودی قبل از تابش نور عقل فعال برای نفس نبود. کار نفسم تعقل بالقوه بود نه تعقل بالفعل. بعد از تعلیم عقل فعال نفس متعقل بالفعل شد، یعنی کار او به فعلیت رسیده است. این وجود نوری و این وجود علمی را عقل فعال اعطا کرده است، نه اینکه همه اشیا در موطنشون موجود بودن و عقل فعال کاری نکرد، فقط اینها را معلوم کرد. نه همونطوری که شمس ظاهری نور میدهد و نور یک وصف خارجی است منتها مادی است و اونها که روشن بالقوه بودن روشن بالفعل می شوند، عقل فعال هم نور اعطا می کند که العلم نور یغذف الله فی قلب من یشا، یا الایمان نور یغذف الله فی قلب من یشا. این وجود مجرد نوری را اون فرشته رحمت موجود عالی به نفوس اعطا می کند، نه اینکه چیزی به نفوس اعطا نکند. وقتی نفوس این فیض را یافتن، همه متعلقاتی که در ارتباط با این فیضن از قوه به فعلیت می آین. اون معلوم بالقوه می شود معلوم بالفعل و این عالم بالفعل هم و بالقوه هم می شود عالم بالفعل. و معنای تابش نور عقل فعال بر نفوس هم همون تحریک است، همون تعلیم است، همون بالا بردن است، نه اینکه نفس در جای خود ایستاده است و عالم می شود که نفس ذاتاً ساکن باشد و حرکت در جوهر نفس نباشد، فقط یک نوری به عنوان کیف نفسانی به نفس اعطا بشود. این بر روش قوم بود، اما بر اساس حرکت جوهری به جسمانیت و حدوث و روحانیت البقا بودن نفس، معنای این که عقل فعال به نفوس علم اعطا میکند، یعنی نفوس را حرکت میدهد، از مرحله ضعف به مرحله کمال میرساند. اون مرحله کمال یک مرحله وجودی است که مرحله علم خواهد بود. معنای تعلیم عقل فعال در حقیقت تحریک عقل فعال است، که عقل فعال محرک است. در اونجا تحریک عین تعلیم خواهد بود، تعلیم عین تحریک خواهد بود. وقتی نفوس را عالم می کند، یعنی اونها را از مرحله جهل و مرحله طبیعت به مرحله شهود و علم می آورد. تعلیم اونها تحریک اونهاست و افاضه اونها تحریک اونهاست، که اگر این علم را به نفس نسبت دادیم، گفته می شود که نفس متعلم است و متحرک، و اگر این علم را به اون عقل فعال نسبت دادیم، گفته می شود که عقل فعال معلم است و مانند آن. چون یک همچه وجودی نسبت به همه مستعدین اثبات می شود، او باید مطلق باشد و کلی، و معنای اطلاق و کلی در عقل فعال همون اطلاق سعی و کلیت سعی است، نه کلیت مفهومی. یعنی یک وجود واحد نورانی است که بر همه نفوس اشراف وجودی دارد و همه را زیر پوشش می گیرد. همونطوری که کلیات مفهومی در اثر ضعف نسبتشون به همه علی سواست و افراد و آحاد را زیر پوشش مفهوم خود دارند، این گونه از وجودات نوریه به نام عقل فعال هم در اثر سعه وجودی و کلیت وجودی موجودات فراوانی را زیر پوشش دارند. اینها کلی خارجی هن، یعنی سعه وجودی دارند در برابر مفهومات کلیه که کلی ذهنی هن، یعنی سعه مفهومی دارند. اونگاه ماهیاتی که به عنوان صور نوعیه و تبایع کلیه در اذهان ماست، اینها عنوانات اون حقایق خارجی هن. این طور نیست که این ماهیات کلیه که در ذهن ماست این عین اون وجود خارجی باشد. چون اون وجود خارجی را ما از دور میابیم، مفهوم کلی نصیب ذهن میشود. وگرنه اگر ما یک مقداری این سیر وجودی را ادامه بدیم و نزدیکتر برویم و بالاتر برویم، میبینیم مفهومی در کار نیست. اون چی که قابل صدق بر کثیرین بود، عبارت از یک موجود واحد واقعی که محیط بر کثیرین است، نه صادق بر کثیرین. اونگاه این وحدت مفهومی تبدیل میشود به وحدت مصداقی، این ابهام مفهومی تبدیل می شود به اون اطلاق و کلیت سعی، و اون صدق به عنوان صدق کلی بر فرد که از باب حمل شایه و امثال زارک بود، تبدیل می شود به حمل حقیقت و رقیقت. کل این اوضاع عوض می شود. ما وقتی که به اون مرحله عالی راه یافتیم، میبینیم اون چرا که قبلا به عنوان یک مفهوم کلی و محمول کلی در ذهن داشتیم بر افراد حمل میشد به عنوان حمل شایع، الان یک حقیقت گسترده‌ای رو مشاهده میکنیم که بر همه افراد مادون حمل میشود از باب حمل حقیقت و رقیقت، نه از باب حمل اولی و نه از باب حمل شایع صناعی. زیرا سخن از مفهوم نیست، سخن از قضیه نیست، و اگر هم حمل است، حمل مفهومی نیست. اون حملی که در منطق مطرح است نیست، اون حملی که موضوع و محمول بخواهد و زیر پوشش احکام کلی قضایا قرار بگیرد اون نیست. همونطوری که محمول عوض می شود و نحوه حمل عوض می شود، موطن حمل هم عوض می شود. دیگر دست منطق به دامن حمل حقیقت و رقیقت نمی رسد. یعنی منطق یک سلسله موازینی دارد که نمیتواند اون کالا را توزیع کند، و کل این اوضاع کم کم از دست منطق و منطقی گرفته می شود. این منطق تبدیل به حکمت شده است، منطقی تبدیل به حکیم شده است. دیگر با اون دید نمیتواند مسائل را با ابزار منطقی حل کند. قهرن کلی که در عقل فعال گفته می شود این چنین است. این را بیان میکنن و به عنوان مثال هم در جلد سوم و مبسوطاً در جلد هفتم تشریح میکنن. به اینجا هم اجمالی از اون چرا که در جلد سوم و هفتم بیان کردن اشاره میکنن. چی داشته باشه؟ و بله دیگه، رقاق متعددی دارد. اصولا حقیقت های مطلقه رقائق فراوانی دارند دیگه، وحدت مطلق رقائق کثیری دارد، گاهی ممکن است رقائق بیش از این هم باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 143. به فعل العقل الفعال فی النفس و صور حل متخیلت واقعت اندها، که این به عنوان نمونه ذکر شده است وگرنه درباره معانی جزئیه هم اثر دارد. نفس زیر پوشش عقل فعال می شود عاقل، صور متخیله زیر پوشش عقل فعال می شود معقول، معانی وهمی زیر پوشش عقل فعال می شود معقول. همه اینها از نور عقل فعال مدد می گیرند. ذکر صور به عنوان نمونه است. و فعل العقل فعال فی نفس و صوره ها، که عقل فعال هم در نفس اثر می گذارد هم در صور نفس، و صور حل متخیلت الواقعت اندها، و همچنین درباره معانی وهمی، که فعل شمسه فعل عین صحیحه، این عین صحیح نقشی دارد برای اینکه در عین غیر صحیحه شمس نقصی ندارد. و یک انسانی که احول است وقتی که آفتاب تابید، این هر واحدی را کثیر می‌بیند، یک شی را دو شی می‌بیند. این طور نیست که شمس نقشی داشته باشد در اینکه او یکی را دو تا ببیند، یا بعد تابیده باشد، یا اون شجر که مرئی اوست شمس بر او کم تابیده باشد یا ناقص تابیده شده باشد. این چنین نیست، بر همه یکسان میتابد، منتها عین احول وقتی شمس تابید یک درخت را دو درخت میبیند. این نقشی دارد در حل اون اشکال مرحوم علامه نسبت و مرحوم خواجه که بعد عرض میکنه، که فعل شمسه فعل عین صحیحه و ما اندها من صور الجسمانیت الواقعت به هزائه ها. شمس چند کار میکند؟ یکی در عین صحیحه اثری میگذارد که چشم را روشن میکند و امکان دید به او میدهد، و صور جسمانیه که در محاذات و مقابلش نفس عین صحیحه قرار دارن اونا را هم روشن میکند و اونا را قابل رؤیت میکند. اند اشراق ها علال این و علا مبصرات ها، بر مبصرات این. فش شمس و مثال العقل الفعال، از باب تشبیه معقول و محسوس، همونطوری گفته می شود الله نور السماوات و الارض مثل نوری که مشکات فی ها مصباح، اینجا از باب تشبیه معقول و محسوس یک مثال ذکر می شود. فش شمس و مثال العقل الفعال و قوت الابصار فی العین مثال و قوت البصیرت فی النفس و صور الخارجیت التی به حیالها، در مسئله عین مثال و صور المتخیلت الواقعت عند النفس. فکما ان قبل اشراق نفس عند الظلام، هنگام ظلمت و تاریکی قبل از اینکه شمس بتابد، همه این اشیا موجودن. یکون البصرو بصرن بالقوه و المبصراتو مبصراتن بالقوه، چیزی معدوم نیست، همه موجودن منتها از نظر رؤیت بالقوه. فاذا طلعت شمسو و اشرق این شمس علیها، بر این قوه و بر مبصرات، سارت القوت البصریتو، که قوه بصر بالقوه بود همکنون بصر بالفعل می شود، رائیتن مبصرتن بالفعل. و همچنین و تلک الملونات التی به حیالها، اون اشیاء رنگینی که در مقابل قوه باصره و مبصر بالقوه بودن، همکنون می شوند مرئیات مبصرتن بالفعل، مرئی بالفعل می شوند. این در مثال. اما در ممثل فکذالک مهما طلع علی النفس هذا النور القدسی، این فرشته رحمت که بر دل بتابد و بر قلب بتابد و اشرق ضوءه علیها، نور این نور قدسی بر نفس اشراق کند و علی مدرکاتها الخیالیه، هم بر نفس بتابد هم بر اون صور خیالیه بتابد، اینجاست که صارت القوة النفسانیه عقلا و عاقلا بالفعل و صارت المتخیلات معقولات بالفعل، و همچنین درباره مفهومات و موهومات. این که اون بتابت اینها عاقل بالفعل میشوند، تابش اون عقل فعال یعنی تحریک نفس از موطن خیال به موطن عقل، تعلیم یعنی تحریک نفس از مرتبه خیال به مرتبه عقل. چون این درجات به هم مرتبطن و اشتداد هم میسر است، این که گفته می شود نفس عالم شد، یعنی اون عقل فعال، اون فرشته علم نفس را عالم کرد، که وزان تعلیم و تعلم وزان ایجاد و وجود است. اگر به قابل نسبت دادن میگن تعلم، اگر به فاعل نسبت دادن می شود تعلیم. اونگاه انسان یه وقتی بیدار می شود، می بیند که اگر چند کلمه صحیحی هم در عالم یاد گرفت، همواره با ملائکه در ارتباط بود و نمی دانست این علوم را کی به او اعطا کرده است. نفس نسبت مادون مصدر میشه، یعنی بعد از این میتواند متخیلاتی تازه به انشاء کند، نه این متخیلاتی که با هم بالا آمدن. نفس هم سطح با متخیلی که دارد و با هم بالا رفتن، اون متخیل شده معقول و نفس شده عاقل. اونگاه نفس توان اون را دارد که از این به بعد یه صور خیالی دیگر انشاء کند. و صارت المتخیلات و معقولات بالفعل، اونگاه و میزت القوة العقلیت بین المکتسبات الحاصلت، اون چرا که نفس کسب کرده است، میزت بین مکتسبات حاصله ذاتیاتها، ذاتیاتها ان عرضیاتها، حالا اون چه کسب کرده است همه را به خوبی روشن میبیند، فصل را از عرض ذاتی یا غیر ذاتی تشخیص میدهد، و حقائقها ان لواحقها و رقائقها، حقیقت را از لاحق و رقیقه امتیاز میدهد، و اصول لها ان فروعها، اصول اون حقیقت را که منشأ حقیقتن از آثار و ثمرات حقیقت که فروع حقیقتن امتیاز میدهد، و اخذت ها اون حقایق را مجردتن عن الاعداد والافراد، زیرا اونها را به نحو کلی مشاهده میکند. فیسیر الانسان عند ذلک انسانا عقلیا، دیگر میشود بالفعل موجود عقلی. چطور عاقل شد؟ برای اینکه حرکت کرد از موطن وهم و مدار بسته خیال بیرون آمد. از بطلت جزئیته، منظور از این جزئیت یعنی زیغ وجودی که او را با این جمله تشریح کردند، و زیغ و وجودهی، این زیدی که قبلا جزئی خارجی بود، فرد خارجی بود، همکنون هم فرد خارجی است، الا اینکه قبلا محدود بود و الان از اون حد و زیغ به در آمده است. از بطلت جزئیته و زیغ وجودهی به قطع تعلقات و القیود، زیرا مادامی که نفس به جای تعلق دارد، نفس متخیل است، نفس وقتی در بند یک جزئی از جزئیات عالم طبیعت باشد مقید است، هرگز مطلق و رها نخواهد بود. اگر این تعلقات و قیود را رها نکرد، همواره متخیل بالفعل است و عاقل بالقوه. و اگر اینها را برید می شود عاقل بالفعل. و ازشتد هاز نور الذی هو صورته الکلیه اتحد به روح الکلی الانسانی المسما به روح القدس. اگر این مراحل را گذرون به کمال عالی خود که ارتباط با اون روح قدس است میرسد. در علم نفس مسئله عقل فعال از اون جهت مطرح است که این عقل فعال مرحله کامل نفس است و نفس در سیر کمالی وجودی به اون مرحله خواهد رسید و ارتباط نفس هم با او در حد وجود رابطی خواهد بود، نه عین اون خواهد شد، نه هم نفوس کامله در قوس صعود گاهی عین او خواهند بود، یعنی به خود عقل فعال خواهند رسید و احیانا از عقل فعال هم خواهند گذشت که عقل فعال شأنی از شؤون و ظهور از ظهورات اونها خواهد شد. اینکه امام صادق سلام الله علیه به دو نفر شاگردان می‌فرماید به اینکه شرقا و غربا، یعنی مشرق عالم برید مغرب عالم برید، لا تجدان شیئا صحیحا من العلم الا وهو خرج عندنا اهل البيت. هیچ جای عالم علمی نیست مگر اینکه از راه از خاندان ما نشأت گرفته است. این به این صورت در میاد. انسان به جایی میرسد که هر علمی در هر گوشه عالم باشد او معلم اون علم است. و ازشتد هاز نور الذی هو صورته العقلیه اتحد به روح الکلی الانسانی المسما به روح القدس. گاهی روح القدس نامیده می شود، گاهی به لسان اهل حکمت عقل فعال، یعنی فعال در مادون نسبت نامیده می شود. و المبدأ الفاعلی الذی سعت وجودهی، سعت و وجودهی و بست و هویتهی بهیش و یکون و نسبته الى جمیع الاشخاص والاعداد والانداد البشریت نسبتا واحده. به جایی میرسد که ارتباط وجودیش نسبت به همه افراد بشری یک نواخته است. کسی در گوشی از گوشهای عالم به سر نمیبرد که از زیر پوشش این وجود نوری بیرون باشد. همون طوری که از نظر مفهومی فردی در عالم یافت نمی شود که مصداق این مفهوم نباشد، از نظر سعی وجودی هم فردی پیدا نمی شود که زیر پوشش اشراق نوری این وجود مجرد نباشد. قبلا مثالی که ذکر کرده بودن مثال معقول و محسوس بود، اینجا مثالی که ذکر میکنن مثال مشهود با مفهوم است. کما هو تمثیلی است که مشهود را با مفهوم تمثیل میکنن. کما هو شأن الکلی، یعنی کلی مفهومی در ذهن از صادق علیها بر اون افراد، المحمول علیها و حسب المفهوم و المعنا. اگر این مراحل گذشت، اونگاه مسئله مفهوم به مشهود تبدیل میشود، حمل شایع اصطناعی به حمل حقیقت و رقیقت تبدیل می شود و دیگر منطق جای خودش را به حکمت یا غیر حکمت می سپارد. الا ان المفهوم عنوان للافراد، که حکایت مفهومی دارد. هذا المبدأ الفائلي حقيقة لها و محقق اونها هم هست، نه تنها حقیقت اونهاست، یعنی اصل اونهاست به این معنی که هرچه این افراد دارن او دارد، بلکه افراد زیر پوشش او موجودن. لذا فرمود به این که و هذا المبدأ الفاعلی حقیقة لها و حاملون ایاها حافظون حاملون لها و حافظون ایاها، اون اصل محقق اینهاست و اینها را حفظ می کند و نگه می دارد. و کذا طبایع الکلیتو عنوانات لذوات نوریه، عناوین کلیه هم عنوانن برای اون حقایق، یعنی این مفهوم کلیه شجر و حجر و امثال ذلک، یا انسان یا ملک و امثال ذلک، یک معانی کلیه و طبیعی در اذهان ماست. این در حقیقت عنوان اون اشخاص خارجی هن. اون اشخاص خارجی را ما چون از دور میبینیم به عنوان یک مفهوم در ذهن ما ترسیم میشود که قابل صدق بر کثیری نیست. و کذا طبایع الکلیتو عنوانات لذوات نوریه و هویات عقلیت و ملائکت قدسیه و ارباب انواع طبیعیه، که به اصطلاحات گوناگون از اونها نامهای گوناگونی برده میشود. این طبایع کلی که در اذهان ماست عنوان اون حقایق عینیه است. این شجر که یک تن، بله، یک بحث در این است که این مفهوم کلی ارتباطی که با افراد خارجی دارن، ارتباطشون با حمل شایع سنایی حل می شود. یک بحث در اینه که این طبایع کلیه را ما در حقیقت از این افراد خارجی نگرفتیم، از اون ذوات نوریه گرفتیم. اونجه که مشهور بین حکماست این است که ما این طبایع کلیه را از این افراد خارجی میگیریم، از باب اینکه افراد را به جزئیات را قبلا مشاهده میکنیم، اینا در خیال میان و صور خیالیه را تجرید میکنیم، انتظام میکنیم، مفهوم کلی میماند. ولی روی بحث های حرکت جوهری و جسمانیت الحدوث بودن و روحانیت بها بوده نفس در سیر وجودی حرکت میکند، به مرحله میرسد که اون ذوات نوریه را اول از دور میبیند. وقتی از دور دید، معنا و طبیعت کلی انتظام میشود. وقتی از نزدیک اونها را مشاهده کرد، دیگر سخن از طبیعت مفهومی نیست. و کذا طبایع الکلیتو عنواناتون لذوات نوریه، که در حقیقت ما این عناوین کلیه را از اون حقایق مجرده میگیریم. و هویات عقلیه و ملائکت قدسیه و ارباب انواع طبیعیه. به بل جمله، مهما سارت نفس و عقلا تسیر و محسوساتها معقولات بالفعل. این چنین نیست که نفس حرکت بکند و این صور خیالیه همچنان در موطن خیال بمانند، نفس از اینها انتظار بکند این مفهوم کلی را، بلکه عالم و معلوم دوتایی بالا می روند. وقتی بالا رفتن، نفس عاقل شد و این متخیلات که متخیل بالفعل و معقول بالقوه بودن، معقول بالفعل شدن، اونگاه همین معقولات هم عاقلن، چون وجود مجرد ذات خود را درک می کنند. اینا هم معقولن هم عاقل. نفس در اثر اتحاد با این عاقل ها می شود عاقل. و بل جمله، مهما سارت نفس و عقلا تسیر و محسوساتها، از نازل ترین مرحله حرکت میکنند به عالی ترین مرحله میرسند. محسوسات نفس میشود معقولات بالفعل، این را قبلا هم بیان کرده بودند. و عاقلات ایضا، که این محسوسی که صورت علمیه حسی بود، وقتی بالا آمد شده معقول، چون این خود علم است و خود عقل است و خود عاقل است حقیقتا، و نفس هم با این متحد است، می شود عاقل. پس علم است که عالم است به ذات، و نفس در اثر اتحاد با علم می شود عالم. فل علم و عالمون به ذات و نفس و عالمون بالعلم. و عاقلات ایزن لما مر من طریقتنا که ان کل معقول بالفعل عاقل بالفعل. بنابراین اون چی که از عقل فعال در این قسمت از علم النفس مطرح شده است برای تبیین همین این بحث اخیر بود که نفس با او ارتباط برقرار میکند و رابطه وجودی برقرار میکند و با او یکی خواهد شد. و اما اون بیانی که مرحوم علامه رضوان الله علیه در شرح تجدید در مسئله مطابق قضایای صادقه و کاذبه اونجا می‌فرماید به این که ما اشکالی رو نسبت به مرحوم استادمون مرحوم خواجه وارد کردیم و ایشون جواب کافی ندادن. در این شرح تجدید چاپ‌های سابق صفحه 31 هست، مسئله 37 به عنوان فی تصور العدم، اونگاه در ذیل این مسئله چند مطلب رو ذکر میکنن. میفرمان به این که گاهی موجود تقسیم میشد به ثابت فی ذهن و غیر ثابت فی ذهن. اونگاه میفرمان قال و اذا حکم از ذهنو علی الامور الخارجیت بمثلها وجبت تطابق فی صحیحی و الا فلا و یکون صحیحه به اعتبار مطابقته لما فی نفس الامر لامکان تصور الکواذب. در معیار صدق قضایای صادقه و کاذبه که مرحوم خواجه اینجا متنی دارند و مرحوم علامه شرح میکنن، اونگاه مرحوم علامه در شرح این متن فرماد به این که وقد کان فی بعض اوقات استفادتی منهو رحمه الله جرت هذه النکته و سألته عن معنی قولهم ان الصادق فی الاحکام الذهنیه و به اعتبار مطابقته لما فی لها فی نفس الامر و المعقول من نفس الامر اما الثبوت الذهنی او الخارجی و قد منع کل من هما ها هنا. فرمان من به عرض مرحوم خواجه رسوندم که این که میگوین معیار صدق قضایا مطابق با نفس الامر است، منظور از نفس الامر یا وجود خارجی است یا وجود ذهنی، و هر دو که مورد مناقشه شد. وجود اگر نفس الامر وجود خارجی باشد بعضی از اشکالات دارد، و اگر وجود ذهنی مراد باشد بعضی از شبهات را در بر دارد. پس منظور از نفس الامر چیست؟ مرحوم خارجی جواب دادن که مراد به نفس الامر عقل فعال است. هر صورت یا حکمی که در ذهن است اگر مطابق با صورت منتقشه در عقل فعال بود صادق است، وگرنه کاذب. مرحوم علامه فرمود به این که فاورد تو علیه، من ایراد وارد کردم که حکما باید ملتزم بشن به این که در عقل فعال صور کاذب راه دارد. چرا؟ برای این که اینها فرق بین سهو و نسیان رو که ذکر میکنن، میگن به این که فرق بین سهو و نسیان این است که اون صورت اگر هم از مدرکه برود و هم از مخزن می شود نسیان، اگر از مدرکه برود و از مخزن نرود می شود سهو. عقل فعال عاقل چون مجرد است، دیگر برای او تجزیه راه ندارد که یک گوشه مخزن باشد و یک گوشه مدرک. مخزن عاقل را همون عقل فعال می داند. اگر مخزن عاقله عقل فعال هست و عقل و عاقله گاهی سهو دارد گاهی نسیان و بین سهو و نسیان هم همین فرقی است که گذشت، لازمش آن است که در عقل فعال هم صور کاذب نقش بندد، برای اینکه این سهو و نسیان همون طوری که در قضایای صادق هست در قضایای کاذب هم هست، در صور صحیح هست در صور باطل هم هست. این شبهه را که ما بر مرحوم خواجه وارد کردیم می‌فرماد به این که مرحوم خواجه دیگر جواب قانع کننده ندادن. فلم یأت فیه به مقنع، این جواب قانع کننده ندادن. این بحث را مرحوم محقق داماد رضوان الله علیه در قبسات مطرح کردن و مرحوم صدر متعلق هم به روال قبسات مطرح کرد. در قدیم صفحه 256 این بحث هست. مرحوم محقق داماد در قبسات به یک روالی جواب دادن. مرحوم صدر متعلهین در جلد هفتم اسفار از صفحه 276 تا 281 جواب مبسوطی دادن. مرحوم حاجی رضوان لاله در همون تعلیقهشون بر جلد هفتم اسفار بفرمان به اینکه اینکه مرحوم علامه میگوید شیخ هنر استاد جواب کافی نداد، لعل الوقت لم یکن مقتضیا للاشباع و افشاء بعض الاسرار کما ستسمعه من المصنف فی حله و الا فالمحقق طوسی اجل شأنا من ان یعجز عن ذلک. این بحث را یعنی جلد هفتم اسفار صفحه 276 تا 281 رو ملاحظه فرمایید تا نظر مرحوم خواجه و نقد مرحوم علامه و نظر مرحوم محقق داماد و نظر صدر متعلی رضوان لاله ضمناً بیان سیدن استاد رضوان لاله روشن بشود که عقل فعال چه نقشی در نفوس دارد و انسان خلاصه با ملافلاکه چه ارتباطی خواهد داشت. الحمدلله رب العالمین.